با نام و یاد خداوند خدمت خانم های نرجمند سلام عرض میکنم. بسیار خوشبختم که توفیق شرکت در جمع خانم های نرجمند همچنان نصیب من میشه و خوشحالم که در ایام مبارک ماه رمضان از حضور دوستان عزیز بهره‌مند میشم. در بین جمع هم البته چهره دوستان عزیز رو میبینم که برای من لطف حضور در این جمع رو البته مضاعف میکنه. بحث من همونطور که دوستان کما بیش اطلاع دارن درباره اون چیزی است که در فرهنگ و ادبیات عرفانی ما از اول جهان مکاشفات عرفانی یاد میشه. کسانی که در عالم معنا مشتاقن و مایلن که تجربه های نابی بیندوزن، یکی از مهمترین اهدافی که در سیر سلوک معنوی در پیش رو دارند کشف و درک نوع خاصی از حقیقت است که از او گاهی وقتا به حقیقت قدسی به حقیقت مقدس یاد می شود. اما نحوه کشف این حقیقت و شیوه دستیابی ما به این حقیقت و چیستی این حقیقت همیشه ذهن اهل معنا رو به خودش مشغول می کرده است. یکی از مهمترین تجربه هایی که برای انسان در این عالم دست می دهد تماس با سطحی از عالم است که تجلی خداوند شمار می رود. زندگی ما انسان ها در این عالم در واقع پویه است، جریان جاری است که مطابق روایت دینی از خداوند آغاز می شود. در ابتدای آفرینش ما با خداوند در محضر خداوند یکی بودیم، در محضر خداوند بودیم. به یک معنا قطره وجود ما در اقیانوس حضور خداوند در واقع منتک بوده است. اما مطابق روایت دینی از آفرینش و وجود انسان در این عالم از نقطه از جایی این فراق رخ می‌دهد، یعنی این قطره از این اقیانوس برمی‌خیزد و در بیابان‌های این جهان جاری می‌شود، به دور می‌افتد از اصل خود و تمام سلوک این است که در واقع این قطره دوباره در میان جویبارهایی که در این عالم جاری است راه بپوید و سرانجام دوباره بتواند که به سرچشمه اصلی به اون اقیانوسی که از او برخواسته است بپیوندد. این سفر آدیسه وار در واقع سرنوشت و تقدیر انسان به شمار می رفته است در این عالم مطابق روایت دینی و عرفانی از این دنیا. بنابراین ما یک موقعیت وصل داشته ایم که موقعیت ابتدایی و اصلی بوده است و بعد از موقعیت وصل ما لحظه فراق و جدایی داشته ایم. وقتی که به این عالم خاک در می رسیم، وقتی که از اصل خود جدا می شویم، نخستین وضعیت وجودی عاطفی ما در مواجهه با این تجربه فراق عبارت بود است از درد جدایی. ما نوعی درد، نوعی اندوه، نوعی رنج، قلق وجود ما را تسخیر می کرده است به خاطر اینکه از اون سرچشمه، از اون اصل به دور افتاده بودیم. این درد جدایی یکی از مهمترین ویژگی های ساختار روحی روانی یک عارف است در این عالم. اما به همون میزان که درد جدایی در این عالم شدید است، شوق وصال مجدد به اون سرچشمه هم در روح عارف، در روح سالک شعله میکشد. دوباره تلاش میکنیم که برگردیم به اون وصال شیرین پیشین رو در زندگی خود باز آزمایی و تجربه بکنیم. اما سفر ما در میانه اون وصال ابتدایی و امید به وصال در آینده در این جهان سفر دشواری است. ما در این جهان در وضعیت جدا افتادگی قرار داریم و این وضعیت جدا افتادگی که با درد فراق همراه است البته گهگاه برای انسان در این عالم تاب آوردنش دشوار می شود. یکی از جمله اموری که در واقع معنا بخش زندگی ما در این عالم است این است که هر از گاهی گویی خداوند به ما سرگشتگان این بیابان تاریک رخ می نماید و گهگاه ستاره کوکب هدایتی می شود در این بیابان تا ما بدانیم که در سفریم، آواره نیستیم، در بیابان گم نشده ایم، بلکه در واقع سیری میکنیم که سرانجام به خانه‌ای، به مقصدی برسیم. شما ببینید اگه قرار بود که ما در بیابان پرسه بزنیم، هدفی، غرضی، غایتی در پیش رو نباشد، سیر ما در این بیابان پرسه زدن بود، آواره بودیم. اما در نگاه و منظر عارفانه ما در این جهان آواره نیستیم، ما در این جهان پرسه نمیزنیم، ما مسافرانیم. مسافر کسی است که هدفی، غایتی در پیش رو دارد، خانه‌ای در افق در انتظار او نشسته است. به محض اینکه شما این مفهوم خانه رو از تجربه سیر و سلوک ما بر بگیرید، وجود ما، حضور ما در این عالم آوارگی و پرسه خواهد شد. خب اما وقتی که ما در این بیابان در وضعیت جدا افتادگی سیر میکنیم، گهگاه لحظات نومیدی بر ما غلبه میکند، گهگاه ظلمات تاریکی در این عالم ستبر میشود و از خود میپرسیم که آیا اون چه که میپنداشتیم پنداری بیش نبوده است؟ آیا یه توهمی ما رو به این سویه، به این پویه وا نمیداشته است؟ چه می شود اگر تمام اون چه که انگاشته ایم باطل بوده است، بی اساس بوده است؟ این اضطراب ناشی از گم شدن در این راه، این اضطراب ناشی از اینکه خانه‌ای که در افق در انتظار من بود مبادا دیگر نباشد، چراغی که در افق قرار است که کورسوی او راه نمای من باشد، آتشی که در افق قرار است که در پرتو او راه بیابم، چه بسا که در کار نباشد، تمام اینها توهمی زائده خیال ما باشد. در این لحظات است که یک بار فرد احساس میکند که پویه او در این جهان سفر نبوده است، آوارگی بوده است و این لحظات نومیدی لحظات بسیار تلخ و تاریکی است که گهگاه از او به شب تاریک روح سالک یاد میکنند، ظلمات میشود روح سالک. در این مواقع است که ما به دستگیری عالم غیب حاجت داریم. خداوند در این بیابان گهگاه منزلگاه های از حضور خود نهاده است. در میانه این کوره راه، در میانه کوره راه این بیابان گهگاه نشانه های از حضور خود نهاده است که به ما یادآوری کند که ما در این بیابان ها آواره نیستیم، مسافریم. خانه‌ای در افق در انتظار ماست، آغوشی در انتهای راه به سوی ما گشوده است. این نشانه هایی که خداوند، فانوس های طریقی که خداوند در این راه نهاده است، در واقع عبارت است از تجلی های گاه به گاه خداوند در این عالم. انگار که این خط خشک زمان در نقاطی در این عالم یک بار آبستن می شود. خدایی که بیرون از این عالم است، یک بار خودش رو در نقاطی از این عالم بر ما آشکار می کند و این خط خشک زمان یک بار به مکان آبستن می شود. آبستن شدن جهانی که ما در او زندگی میکنیم، در دل این بیابان برهوت مسطح یک بار کاروان سراهایی برای آسودن، نفس تازه کردن و باز تجربه، باز انرژی اندوختن و باز آزمایی تجربه های دلنگیز از حضور خداوند در انتظار ماست. این لحظاتی که در این نشانه ها و لحظات مقدسی که در این مسیر برای ما نهاده شده است، اون چیزیست که گاه از او به مکاشفه یاد می شود. مکاشفه عبارت است از تجلی خداوند یا موجودات قدسی در لحظاتی از زندگی ما که امید را از کف دادیم، در لحظاتی که زندگی مسطح، یک دست، یک نواخ و ملال انگیز است و یک بار در دل این ملال هیجانی، شوری از حضور خداوند در دریچه های خودش رو به روی ما می گشاید. وقتی که خداوند به زمان در می آید، زمان مبارک می شود، عارفان به او می گویند وقت. وقتی که خداوند به مکان در می آید و مکان را آبستن می کند، عارفان به او می گویند محراب. وقتی که مکان مقدس می شود، تقارن و تقارب زمان مقدس یعنی وقت و مکان مقدس یعنی محراب، اون چیزیست که عارفان از او به واقعه یاد می کنند که از مصادیق بارز اون چیزیست که ما از او به مکاشفه یاد می کنیم. این مکاشفات البته منزلگاه های درمیانه راهند، برای اینکه امید ما نومید نشود، برای اینکه دشواری های راه ما رو سرد نکند و از این پویه وقف ناپذیر نومید و وامانده نشویم. اما البته مکاشفات پایان راه نیست، مکاشفات در واقع دریچه‌ای است که ما رو به جهان ماوراء میبرد، نوعی تماس ولو موقت است با جهان ماوراء حس و عالم قدس تا سرانجام به سال اصلی دست بدهد. موضوع بحث من در اینجا در واقع این منزلگاه های مکاشفه است که در میانه راه ما تا سرمنزل وصال گهگاه برای ما رخ می نماید و ما رو در این بیابان ها راه می نماید و دستگیری می کند. برای این سؤال اصلی این است که این جهانی که مکاشفات در او رخ می دهند کجا هستند، چه جنسی دارند و ما چگونه می توانیم با چه ابزاری به این جهان وصل بشویم و نحوه اتصال ما با این جهان چگونه است. و به هر حال این چیزی است که در فرهنگ عرفانی ما از او به علم مکاشفات یاد می شود در مقابل علم معاملات. من برای اینکه تصویر روشنی بدم از درک عارفان گذشته ما از این مفهوم مهم جهان مکاشفات و تجربه یا واقعی مکاشفه در زندگی یک فرد صالح، سه نکته رو مایلم در اینجا بحث بکنم و توضیح بدم و رابطه شون رو با هم بکاویم. نکته اول، سوال اول این است که معرفتی که عارف پیدا می کند از حقیقت قدسی به وسیله خاص و ویژه حاجت دارد که در ادبیات عرفانی به او دل می گویند. برای این نکته اول این است که ما تشخیص بدهیم که اون چه که نظرگاه خداوند است، اون دامی که در واقع موجودات مقدس رو شکار می کند در کجاست، نامش در ساختار وجودی ما کجاست. نکته دوم این است که وقتی که ما درباره این دل که به توضیحی که عرض خواهم کرد از منظر عارفان ما تجلیگاه خداوند است، دستگاه ادراکی ماست برای کشف و شکار حقایق قدسی، وقتی که این رو شناختیم باید بدونیم که در نظر در جهان شناسی عارفان ساختار عالم هم سازمان ویژه‌ای دارد، اجزای ویژه‌ای دارد که باید او رو هم شناخت. پس یک طرف ماجرا ما انسان‌ها هستیم و ویژگی‌هایی که داریم که ما رو قابل کشف حقایق قدسی می‌کنند. در طرف دیگر جهانی است که خداوند آفریده است و در واقع کاری که ما می‌کنیم این است که با سویه‌های، با ابزاری که خداوند در اختیار ما نهاده است، با سویه‌های، لایه‌های از این عالم تماس برقرار کنیم که از او به جهان غیب یا حقایق قدسی یاد می‌شود. و سؤال بعدی این است که این اتفاق چگونه رخ می‌دهد، یعنی کدام اتفاقات در روح و روان انسان دست می‌دهد که ما این شناسایی و ارتباط و اتصال رو بتوانیم برقرار بکنیم. در اینجاست که مفهوم رؤیا در تجربه های عارفانه اهمیت و نقش خاص خودش رو پیدا میکنه و من عرایزم رو تمام خواهم کرد با پاره اشارات که میکنم درباره وضعیت ما انسانهای مدرن امروزین با این تجربه ها و دانشی که عارفان برای ما به ولایت نهادن. اما در انسان شناسی عارفانه گذشته حقیقت انسان در واقع گوهری است که از او به دل یاد میشود. علت این که حقیقت انسان رو دل می نامند، علتش این است که در واقع دل عبارت است از اون دستگاه، اون قوه شناختاری که انسان از طریق او و به کمک او به شناخت خداوند می رسد. البته خداوند وقتی که انسان رو آفریده است در واقع به او عقل هم داده است، اما عقل در معنای مصطلح عارفان عبارت بود است از ابزاری برای شناخت جهان ما، ابزاری بوده است برای اینکه شما بتونید امر معاش خودتون رو به خوبی به انجام برسانید. اما دل وضعیت ویژه‌ای داشته است. در ادبیات عرفانی ما آمده است که وقتی که خداوند آدمیان رو آفرید، این در قرآن هم هست، وقتی که خداوند آدمیان رو، گل آدمیان رو آفرید و سرشت، چیزی از خود، از روح خود، نفسی از خود رو در انسان به ولیعت نهاد، قطره از وجود خود رو در این خاک چکاند که عبارت باشه از دل. این قطره وقتی که با خاک وجود انسان درآمیخته شد، شد گلالود شد. این قطره اسمش دله، ولی وقتی که با گل انسان، با خاک انسان درآمیخته شد، این دل شد دل گلین. در صورتی که در اصل اون قطره زلال و شفاف بوده است، دل دلین بوده است. بنابراین در ادبیات عرفانی چیزی از خداوند در ما به ولیعت نهاده شده است، جایی آینه‌ای در وجود ما به ولیعت نهاده شده است که ما به کمک این آینه می توانیم عکس ماه و ستارگان آسمان رو رصد بکنیم. اما این آینه غبارآلود شده است، گلالود شده است، دل دلین ما دل گلین شده است. و یکی از مهمترین کارهایی که سالکان طریق می کنند، یعنی معلمان عرفان برای سالکان طریق می کنند، این است که به ایشان بیاموزند که چگونه دل گلین رو تبدیل به دل دلین بکنند. یعنی آینه‌ای که در وجود ما به ولیعت نهاده شده است، از اون زنگار زدایی بشود، تمیز بشود، پاکیزه بشود. در غیر این صورت آینه در وجود ما هست، ابزار شناخت در وجود ما هست، اما این ابزار شناخت کار نمی کند. مثل آینه زنگار گرفته که شما جلو روتون بگیرید، تصویر روشن و خوبی نشان نمی دهد. برای این در انسان شناسی عارفان نکته مهم این بود که خداوند یک عنصر، یک ابزار شناخت در اختیار ما گذاشته است که در ادبیات عرفانی نمادش آینه است. آینه نماد دل است، ابزاری برای شناخت است. و این آینه در صورتی میتواند نقش خود رو به نیکی ایفا بکند که از جمله از کدورات، از تیرگی ها، زنگارهای او زدوده شود. بخش عمده از اخلاق دینی همین است. وقتی که در معلمان اخلاق دین به ما میگویند دروغ نگویید، غیبت نکنید، عرض کنم که خیرخواه دیگران باشید و غیره، تمام شنی که این زنگاری که شفافی و زلالی این آینه رو تیره و مکدر کرده است زدوده بشود. آینه برای اینکه نقش خود رو به درستی ایفا کند، در نخستین گام باید زنگارزدایی بشود. البته شما وقتی که آینه تمیز و پاکیزه هم دارید کافی نیست، آینه رو باید در جهت درست قرار بدید. شما اگه آینه تمیز هم داشته باشید ولی پشتش رو به رو خودتون بکنید، خب عکس شما رو نشان نمیدهد. جهت آینه هم باید درست باشه برای اینکه اون چه رو که میباید در خود نشان بدهد. بنابراین در ادبیات عرفانی نخستین گام این است که دل رو بشناسیم که نظرگاه خداوند است. در گام دوم این است که این دل گلین رو تبدیل به دل دلین کنیم، زنگارهای او رو بزداییم. و در گام سوم این است که در جهت درست قرارش بدیم. زندگی دینی زندگی جهت دار است، زندگی دینی زندگی برداری است. یعنی تمام نهایت دین برمیگردد به این که ما جهت رو درست داریم یا نه. به قول مولانا میگه این که شما تند بدوید کافی نیست، اینکه به کدوم طرف میدوید مهم است. اگر شما پشتتون به آفتاب باشه، خب هرچه تندتر بدوید از مقصود جداتر میشوید. جهت هم به اندازه سرعت مهم است. اما شما برای اینکه بدونید که دلتون رو به کدام جهت قرار بدید، باید یه شناختی از اون چه که باید در پیش روی شما باشد به دست بیارید. یعنی یه تصویری از جهانی که در او قرار داریم هم باید به دست بیارید. پیش از این که من در واقع تصویر جهانشناسی عرفا رو برای دوستان عرض بکنم، مایلم بر این نکته تأکید کنم، نکته ایست که دوستان می دانن. در شرایطی که ما برای کشف حقایق این عالم از جمله خداوند عقل خود رو به کار میبریم، علم حاصل از او رو میگن علم حصولی، علم کسبی. و در شرایطی که ما برای کشف خداوند نه از عقل خود که از دل خود بهره میجوییم، به او میگویند که علم حضوری یا علم شهودی یا علم کشفی. اون چه که با علم مکاشفه، با تجربه مکاشفه سر و کار دارد، در واقع اونیست که علم کشفی نامیده می شود. دوستان می دانن این داستان مشهوریست، اینجا من در جمع دوستان هم بیشتر زیاد در بارش گفتگو کردیم. تفاوت بین علم کشفی و کسبی رو مولانا در اون داستان مشهور چینیان و رومیان برای ما نقل می کند، که دوستان داستان رو می دونن، مشهور است که وقتی چون چینیان و رومیان با هم لاف می زدن که ما کدوم ما نقاش های بهتری هستیم، چینیان میگفتن ما سرآمدتریم، رومیان میگفتن که ما نقاشان زبردستری هستیم. آخرش یه بار پادشاه گفت خب این دعوا رو ما میتونیم فیصله بدیم، بیاد یه مسابقه میذاریم، هر کی بهتر نقاشی کنه من داورم و حکم میدم. یه سالونی رو شاه مقرر کرد، وسطش هم گفت که پرده بکشید، این دیوار رو داد به چینیان، این دیوارم داد به رومیان، گفت هنرتون رو عرضه بکنید. چینیان 1001 رنگ از خزینه پادشاه خواستن، از خزانه پادشاه خواستن و بر روی این دیوار نقش هوشروای آفریدن، 1001 رنگ نقش آفریدن و نقاشی محیر العقولی در این سمت خلق کردن. از آن طرف رومیان گفتن ما چی نمیخوایم، فقط به ما یه سنباده خوب بدید. شروع کردن این دیوار رو سایدن و سایدن و سایدن، شفاف یک آینه بیخش آفریدن. روز داوری که شد، شاه اومد این بر رو دید نقاشی واقعا خارق‌العاده و مسحور کننده است، گفت از این بهتر کی میتونه نقاشی بکشه. اومد این طرف دید در دیوار رومیان چیزی نیست، گفت خب نقاشی شما کجاست؟ گفتن نقاشی ما همینجاست، فقط لطفا این پرده میان این سالون رو بردارید. پرده که برداشتن، عکس اون نقاشی افتاد در دیوار این طرف، و چون این دیوار کاملا صیقل یافته و شفاف بود، اون عکس اتفاقا در این دیوار به مراتب زیباتر و پرجلوه تر بازنموده شد. سخن مولانا این است که در این عالم دو جور علم است، دو جور شکار زیبایی است. یکی این که شما زیبایی رو اسیر خط و رنگ بکنید، با 1001 شکل و خط و رنگ زیبایی رو شکار بکنید. یکی این استش که خودتون رو چندان قابل کنید که زیبایی به سراغ شما بیاید. در ادبیات دینی شکار معارف دینی به واقع شکار نیست، شکار شدن است. این نکته مهمی است. در شما وقتی میخواید علم فیزیک بخونید، پزشکی بخونید، برای هر چی از این امور، شما شکارچی، یعنی ابزارتون و تیر و کمانتون رو باید بردارید تا برید و اون دانش رو بیندوزید. شما شکارچی و اون دانش معرفت شکار است. اما در معارف معنوی اینطور نیست. در معارف معنوی شکارچی در واقع خود شکار است، یعنی شما باید در میانه دام بنشینید، خود رو اشتها انگیز بکنید تا اون حقیقت شما رو شکار بکند. گفت آن که ارزد سید را عشق است و بس، لیک او کی کنجنن در دام کس، تو مگر آیی و سید او شوی، دام بگذاری به دام او روی. عشق گوید به گوشم پس پس، سید بودن خوشتر از صیادی است. در این عالم باید سید شد، بنابراین تکاپو نکن. اتفاقا هرچی بیشتر دست و پا بزنی، اون شکار اصلی که قرار بیاد رو بخوره میرنه و ناز میکنه، به سمت تا نمیاد. تو باید اشتها انگیز بشی و هنر صبوری شکیبایی رو بیاموزی تا سرانجام او به شکار تو بیاد و از طریق خوردن تو پاری از او بشوی. این راه و مکانیسم علم کشفی است، حقیقت دریافت حقایق قدسی است. و در واقع سخن مولانا در تمثیل چینیان و رومیان همین است. علم کشفی شما میرید به شکار حقیقت، در ما در علم کسبی. اما در علم کشفی حقیقت است که به سراغ شما و به شکار شما میآید. گفت آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. یعنی یه عده باید برن چاه بکنن تا آب براشون بجوشه، یه عده دیگری وقتی که تشنه شدن آب برای اونها خواهد جوشید. بنابراین سخن عارفان ما این بود که در وجود ما چیزی به ودیعت نهاده شده است که از او به دل تعبیر میکنند. چیزی از خداوند در ماست که وسیله و ابزار شناخت اوست، اما مکانیسم شناخت خداوند و علوم کشفی غیر از مکانیسم شناخت برای مثال طبیعت و علوم کسبی است. در اینجا باید شکیبایی ورزید، در اینجا باید دل رو صیقل زد، قابلیت یافت. اون وقت اون چه که در واقع قرار است که شکار ما بشود به شکار ما خواهد آمد. در ادبیات عرفانی گاهی وقتا این تمثیل رو به کار میبرن، برای دوستانم عرض کردم. تز عارفان این بود که موجودات قدسی زیبان، زیبایی از آن عالم قدس است و این موجودات زیبا روانشناسی تمام آدم های خوشگل این عالم رو دارن. آدم های خوشگل از هیچی بیشتر از قیافه خودشون خوششون نمیاد. بهترین هدیه به آدم خوشگل آینه است. همینجور جلو ویترین هم که رد میشن توی ویترین نگاه نمی کنن، عکس خودشون رو در شیشه ها نگاه میکنن. و عارف هم میگن که خب این روانشناسی زیبا رویان درباره پری رویان مستور خداوند هم بستان خداوند هم صادق است. اینا در اون بالا مشغول بازی هن. بعد یه مرتبه از اون بالا به این پایین نگاه میکنن، ببینن یه چیز برق میزنه، این دل صافی شده است، دل آینه زنگار زدایی شده است. میبینن در دل این طرف یه آینه نهاده شده است. از اون بالا سرخم میکنن ببینن چه خبر، عکس خودشون رو در این آینه ببینن، عکسشون شکار دل شما میشود. به این مکانیسم بود که معتقد بودن که ما زیبارویان، عکس زیبارویان بستان خداوند رو شکار دل خودمون میکنیم و تجلی اون سیما در این آینه در واقع همون چیزیست که گاه از او به مکاشفه یاد می شود. من در این باره البته توضیح بیشتری خواهم داد. این نکته اولی بود که مایل بودم دربارش سخن بگم، یعنی ویژگی در انسان است و آمادگی های در انسان باید فراهم بشود تا اون نوع معرفت مقدس به سراغ انسان، به شکار انسان بیاید. اما این سر انسان است. در مقابل چی؟ در جهانی که پیش روی ماست چی؟ در جهان شناسی عارفان ما، جهانی که ما در او زندگی میکنیم سه طبقه دارد، سه سطح دارد که باید این سه سطح را از یکدیگر متمایز کرد. یک سطح این عالم همین جهانی است که من شما داریم توش زندگی میکنیم، به او میگوین جهان حس. در جهان حس موجوداتی که در این عالم دو ویژگی اصلی دارن. یک ویژگیشون این است که صورت دارن، یک ویژگیشون این است که ماده دارن. یعنی چی؟ فرض بکنید که این میزی که الان در اینجاست به این جهان حس متعلق است. چرا؟ چون از جهت صورت داره، شما شکلشو میبینید مثلا مستطیل از چهار تا پایه داره و غیره. و از یه طرف هم ماده دارد، یعنی شما میتونید باش وارد همکنشی، تعامل، اینتراکشن بشید، بهش ضربه بزنید، ضربه شما رو بر میگرداند، فضای اشغال کرده است. موجوداتی در این عالم که این دو ویژگی رو دارن، یعنی هم صورت دارن و هم ماده دارن، موجودات محسوسن، موجوداتی هستن که به حواس ما در می آین. اما سپهر عالم به عالم حس محدود نمی شود. سطحی از این عالم وجود دارد که عالم قدس است، عالم ربوبی است، خداوند است. اون عالم موجودات نه صورت دارند و نه ماده، عالم ماوراء حس و ماده است. مثل فرض بکنید، من از باب مثال بگم، مثل این مفهوم رو شما در نظر بگیم، مثلا مفهوم حسن. مفهوم حسن صورت نداره، چه شکلی؟ مربع، مستطیل، گرده، هیچی. ماده نداره، یعنی چه؟ حالا چند کیلوی میشه وزنش کرد؟ من اگه به مفهوم حسن مش بزنم فشار رو بر میگردم، اصلا معنا نداره این حرفا. ولی یه چیزی مفهوم حسن که نه صورت دارد و نه ماده. از نظر عارفان خداوند و موجودات قدسی در ذات خودشون از این نوع هست، نه صورت دارد و نه ماده. خب اگر این طور باشه، حالا یه مشکلی به وجود میاد. تمام تلاش سلوک معنوی این است که ما خاک نشیدان، ساکنان عالم حس، عالم صورت و ماده رو وصل بکنه به اون جهانی که نه صورت داره نه ماده. اما این چجوری ممکن است؟ در اینجا بود که عارفان معتقد بودند که جهان سومی در میانه این دو عالم وجود دارد، یک پل در میانه این دو عالم وجود دارد که از او به عالم خیال یا خیال منفصل یاد می کردن. عالم خیال اینجا واژه خیال رهزنی نکند. خیال به معنایی که ما به کار میبریم امر موهوم نیست. خیال عالمی از عوالم این عالم بوده است از نظر این بزرگان که در میانه عالم حس و عالم ماورای حس قرار میگرفته است. موجودات عالم خیال یک دو ویژگی مهم داشتند. ویژگی اولشون این بود که صورت داشتند مثل موجوداتی که در این عالم خاکند. اما ویژگی دومشون بود که فاقد ماده بودند، یعنی از این جهت شبیه موجودات عالم قدس بودند. بنابراین ما یه جهانی داریم که در اینجا موجوداتشون واجد صورت اما فاقد ماده‌اند. مثل چی؟ مثال می‌زدن در ادبیات، این مثلا تصویری که شما در آینه می‌بینید. شما در آینه وقتی یه تصویری ببینید تشخیص میدید میگه آقای فلانی است، خانم فلانی است، این فلان چیز است، صورت رو میبینید، اما نمیتونید اون تصویر رو برید بگیریدش. مادهی در کار نیست، اون تصویر فضای اشغال نمی کنه. درسته؟ در واقع تمام سخن عارفان این بود که در ساختار این عالم جهان سومی، پلی میان عالم حس و عالم ماورای حس وجود دارد که از یک طرف شبیه به عالم حس است از حیث صورتمندی و از یک حیث شبیه عالم قدس است از حیث عاری بودن از ماده، غیر مادی بودن. خب خاصیت این عالم چی بوده؟ خاصیت این عالم واسطه این بود که پلی بشه برای اینکه موجودات بی صورت عالم غیب رو بر جهان صورتمند ما آشکار بکنه و پلی بشه که گاهی وقتا ما رو از این بر از جهان حس ببره به جهان ماورای حس. این جهان میانه رو گاهی وقتا از او به جهان آینه ها یاد کردن و شاید مهمترین حکیمی در فرهنگ اسلامی که درباره این جهان و شأن عرض کنم که متافیزیکی و زیبا شناسانه این جهان سخن گفته است، شیخ اشراق از سهروردی است. در کتاب مشهور حکمت الاشراقش در این باره سخن گفته است و بعدها البته عرفای ما مثل مولانا و دیگران هم از این مضمون بهره‌های فراوان بردن. خب در واقع اتفاقی که نقشی که این عالم خیال ایفا می کند نقشی یه پرده است. این تمثیل رو باز من که برای دوستان به کار میبرم، فرض کنید که شما پنجره اتاقتون بازه، اگه نسیم به این اتاق بوزه چشم شما این وقت نمیتونید نسیم رو ببینه. درسته؟ چشم شما حضور سرگردان نسیم در این اتاق رو نمیتونه شکار کنه. نسیم صورت نداره. بنابراین اگر شما بودید و چشمتون و نسیم، راهی برای شما وجود نداشت که حضور نسیم در این اتاق رو شکار بکنید. درسته؟ اما حالا فرض کنید که شما در آستانه این پنجره پرده حریری آویزان کنید. در این صورت وقتی که نسیم به درون اتاق میوزد، نسیم آبستن میشود. در تموجات این نسیم حریر شما حضور نامرئی نسیم برای شما مرئی میشود. حالا چشم شما از طریق آبستن شدن این پرده حریر حضور نامرئی نسیم رو میتواند ببیند. عرفا میگفتند که حضور خداوند، نسیم عالم غیب همیشه در این عالم در حال وزیدن است، همیشه در حال وزیدن است، اما چشم ما توان شکار این حضور رو ندارد. عالم خیال کاری که میکنه این پرده حریر عالم خیال وقتی که موجودات بی صورت عالم قدس به جهان ما میوزن باردار میشود و شما در تموجات این پرده خیال است که حضور نامرئی امر مقدس رو میتوانید ببینید. موجودات مقدس صورت میپذیرند، به صورت فرشته بر شما ظاهر میشوند. اینی که مولانا در مثنوی میگوید که وقتی که حضرت مریم باردار شده بود و در آستانه قبل از اینکه باردار بشود و هم بعد از اینکه باردار شد، در دو موقعیت مختلف مولانا از همین تعبیری که عرض خواهم کرد استفاده میکنه. در قسمت اول میگوید که خب مریم میدونی مطابق داستان در اون برکه دور داشت تن میشست، برهنه بود و یک بار مرد جوان فوق العاده زیبارویی دید که در اونجا در کناره برکه است. در قرآن هم هست داستان. مریم متوحش میشه و خود رو میپوشانه و میگوید که از شر تو به خداوند پناه میبرم. گمان میکنه که مرد غریبه است و نظر بد و نیت بد داره. در اونجا بود که اون مرد خطاب به مریم میگوید که نگران نباش، من فرشته‌ای از جانب خداوندم، فرشته‌ای از جانب خداوندم. وقت مولانا وقتی که میخواد این رو توضیح بده از این تعبیر به کار بره، میگوید که مریم ها، مریم ها، بنگر که نقش مشکلم، هم هلالم هم خیالم در دلم، جنس من خیال است، من از یه عالم دیگری آمدم، انگار که نسیم بی صورت حضور خداوند وقتی که به این جهان، به پرده خیال مریم وزیدن گرفته است، در قالب این شخص خودش رو باز نموده است. از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است که ایشان می فرمودند گاهی وقتا جبرئیل بر من در قالب یک مرد زیباروی ظاهر می شود. یعنی اون موجود قدسی وقتی که میخواد به جهان ما به تابت و به تراوت چون این شکل و سیمایی میپذیرد. بنابراین در جهان شناسی عارفان ما یه جهان واسطه وجود دارد که مجمع البحرین، وقتی که دریای عالم حس و دریای عالم غیب به هم برمیخورند، این وسط کانونی میشود برای ما که چیزایی رو که پیشتر نمیدیدیم برای ما قابل شکار باشد. خب اینم برمی کرده به جهان، جهانشناسی عارفان ما. بنابراین تا اینجا دو تا چیزی که گفتیم این بود که در درون ما خداوند قوه‌ای نهاده است که به او دل میگویند و صافی شدن او شرط ورود به جهان مکاشفات است. از اون طرف ما یه جهان آینه ها داریم. اون جهان آینه ها عبارت است از عالم خیال، جهانی که موجودات صورت میپذیرند بدون اینکه واجد ماده باشند. گاهی وقتا این چه که ما دل می نامیم در ادبیات عرفانی، در ادبیات فلسفی گاهی از او به خیال متصل یاد می شود در مقابل خیال منفصل، که تعبیری از همین دل است. عرفای ما تعبیر آینه برای دل و جهان آینه ها برای اون عالم خیال رو به کار برده. خب اما سؤال این است که تجربه عارف از عالم خیال چگونه است؟ تجربه عارف از عالم خیال چگونه است؟ مهمترین جایی که آینه دل ما با جهان آینه ها تماس برقرار می کند و موجودات بی صورت عالم غیب صورت می پذیرند و به جهان ما در می آیند، در عرصه رویاهاست، خواب. خواب همیشه در ادبیات دینی فحوای مقدس و محترمی داشته است. بسیاری از جامعه شناسان دین معتقدند که اگر بشر خواب نمیدید دین اساسا ممکن نبود. پاره از ادیان ابتدایی اصولا بر مبنای تجربه انسان از خواب شکل گرفتند. البته تجربه خواب نزد عارفان البته نظرورزی های زیادی شده ازش که اصلا خواب دیدن به چه معناست و چگونه باید این خواب رو فهمید. عارفان ما خواب رو اصولا به دو نوع تقسیم می کنند. معتقدن یعنی علم خواب شناسی دارن، میگن که شما این بخشی از علم مکاشفات است، برای اینکه مهمترین مکاشفات ما در عالم خیال رخ میدهد و مهمترین تجربه ما از عالم خیال در واقع رویاها و خوابهایی است که ما میبینیم. البته تعبیر رویا و خیال رو من حالا تدقیق بیشتری می کنم و توضیح بیشتری خواهم داد که منظور و نظر اونها چیه. عارفان ما معتقد بودند که خواب رو باید به دو نوع تقسیم کرد، یکی خواب عامه است، یکی خواب خواص است. این دو تا با هم فرق میکنه. خواب عامه بیشتر انعکاس زندگی ما در عالم بیداری است. یه چیزایی در عالم بیداری میبینید، شما شوق دیدار یه کسی رو دارید، در خواب خوابش میبینید، اون شوقی که در عالم بیداری داشتید خودش رو در عالم خواب نشان میدهد. مولانا مثال میزنه، میگه که این خفاش در تمام طول بیداریش همش امیدواره که از نور بدش میاد، امیدواره که این خورشید بمیره، برای همینه که شب که میخوابه خواب میبینه که خورشید مرده است. میگه که چون تو خفاشان بسی بینند خواب، که این جهان ماند یتیم از آفتاب. میگه که چون خیلی دلشون تاریکی میخواد، خوابم که میبینن خواب مرگ خورشید رو میبینن. این نشونه از نمونه اون چیزیست که خواب عامه نامیده میشود. در ادبیات قرآنی خواب عامه رو از قاس احلام مینامند. در داستان یوسف در اونجا بین خوابی که رؤیای صادقه است و از قاس احلام تمایز نهاده شده است، یعنی از قاس احلام همین خوابهای آشفته است و در مقابل رؤیای صادقه که حقیقتی رو بر ما آشکار میکند. خواب خواص اما خوابی است که مطابق بعضی از روایات در واقع از جنس نبوت است، بخشی از تجربه نبوت است. خواب خواص از جمله تجربه هایی است که ما آدمیان می آزماییم برای اینکه به جهانی ماورای این جهان و به حقایقی ماورای حقایق مألوف این جهان دسترسی پیدا کنیم. خواب خواص در ادبیات عرفانی ما به دو نوع تقسیم می شود. یکی رو به او میگویند رؤیای صادقه، دیگری رو به او میگویند واقعه. واقعه اصطلاح فنی است در ادبیات عرفانی. رؤیای صادقه چیه؟ رؤیای صادقه وقتی است که موجودی از آن سوی جهان آینه ها، یعنی از عالم غیب، وارد جهان آینه ها میشه تا برای من که در این سو در عالم هستم خبری بیاره. اینو میگن رؤیای صادقه. شما رؤیا میبینید اما خیال نیست، پیامی است که به سوی شما آمده است. برای مثال شما ببینید حضرت یوسف در ادبیات قرآنی اصلا پیغمبر آینه هاست، پیغمبر رؤیاهای صادقه. تمام زندگی حضرت یوسف با خوابهای الهامگونه آمیخته است. وقتی که کودک است خواب میبینه، اون خواب مشهور رو میبینه که دیدم که اون ستاره ها و ماه بر خورشید سجده میکردن و یعقوب تعبیر میکنه، میگه تعبیرش این است که تو منزلت رفیعی پیدا میکنی و برادران تو و خاندان تو در پیش روی تو به سجده میفتند. البته این تعبیری است که در ذهن او بوده است و بعد قرآن تصریح میکنه به این تعبیر. کودکی او در واقع با این تجربه مکاشفه آمیز در رویا آغاز می شود و همین البته رویا وقتی که همین رویا در واقع سرنوشت او رو تغییر می دهد و وقتی هم که بالاخره در درگاه عزیز مصر است و به زندان می افتد به خاطر اون مسئلهی که با همسر عزیز مصر در پیش آمد و درگیری هایی که پیش آمد، باز هم در اونجا رویا هاست که او رو نجات می دهد. هم سلولی های و هم بندان و هر کدام رویای می بینه. یکی رویای می بینه که سبدی بر سردار و خورده نونهای است و پرندگان از او می خورند و دیگری انگورایی که می فشارد و غیره و او براشون تعبیر میکنه. همون تعبیر باعث میشه که یوسف بتوان از زندان بیرون بیاد. وقتی هم که از زندان بیرون اومد باز یک خواب است که سرنوشت او رو تغییر میدهد، خوابی که سلطان میبینه، یعنی خواب میبینه که هفتا گاو لاغر، هفتا گاو چاق رو میخورند، هفتا نمیدونم و غیره، داستان رو میدونید دیگه. در اونجا تعبیر خواب گذاری یا تعویل اون خواب بود که باز یوسف رو بر میکشد و منزلت رفیع میبخشد. خواب در زندگی یوسف نقش بسیار مهمی ایفا میکنه. تمام مصادیق رویایی که در قرآن در داستان یوسف آمده است مصادیق رویاهای صادق است، یعنی یه چیزی از اون طرف، حقیقتی از اون طرف در قالب صورت‌هایی که پذیرفته است، خوشه گندم، گاو و پرنده‌ای که از سبد نان می‌دزدد و غیره آشکار شده است، این صورت‌ها رو یک خوابگزار که پیامبر است تأویل می‌کند، ترجمه می‌کند به جهان ما. این رویای صادق است. واقعه وقتی است که در واقع ما از جهان حس میریم تو جهان آینه ها. در رویای صادق شما در خواب بیدار می شوید، در واقع شما در بیداری به خواب می روید، یعنی شما بدون این که به خواب بروید وارد عالم و اقلیمی می شوید که با جنس جهان ما متفاوت است. و حالا برای شما مثال هایی می زنم. پیش از این که من مثال بزنم برای تفاوت بین رویای صادقه و خواب‌ها رو، واقعه رو، مایل همین نکته رو عرض بکنم که عارفان ما در مورد خواب یه تئوری داشتند، معتقد بودند که اتفاق خاصی در خواب میفته. به خاطر این تئوریشون هم بود که خواب رو مهم میدانستند. بنیان نظر عارفان ما در باره خواب حدیثی بود که از پیامبر بزرگوار اسلام نقل شده است. مطابق این حدیث در واقع پیامبر می‌فرمودند که النوم اخل موت، خواب برادر مرگ است. در واقع سخن این بود که مکانیسمی که در خواب رخ می‌دهد با مکانیسمی که در تجربه مرگ ما اثر می‌گذرانیم کمابیش مشابه است. یعنی در واقع اتفاقی که می‌افتد در عالم خواب، اتصال انسان از عالم حس گسسته می‌شود یا به حد اقل می‌رسد. لذا حس ما، این دل ما که به کدورت گل وجود ما تیره و گلین شده است، وقتی که این اتصال کم می شود، این دل دلینتر می شود، شفافتر و زلالتر می شود و در نتیجه توان بازتابی حقایق عالم علم رو بهتر و بیشتر می یابد. و به همین دلیل است که به میزانی که این اتصال کمتر و رقیق‌تر می شود، آمادگی فرد برای اتصال به حقایق عالم بالا بیشتر و بیشتر می شود. در خواب این اتصال به نحو موقت منقطع می شود مطابق نظر عارفان، و در مرگ این انقطاع دائمی است، دیگه بر نمی گرده. مولانا در واقع در بیان همین معنا برای ما مثال می زنه. مثالش اینه، میگه این روح ما مثل اسب، شب که می خوابی این شما این اسب می فرستید در این چمنزارهای فراخ عالم خیال برای خودش بچر و بخرام، اما یه ریسمانی شما به پای این اسب آویخته ای. وقتی که صبح میشه و وقت بیداری است، این ریسمان شما میکشی، این اسب دوباره بر میگرده تا روح شما سوارش بشی. و اما در مرگ البته این رشته گسسته می شود و اون اسب بر نمی گردد. هر شبی از دام تن ارواح را می رهایی، می کنی ارواح را، می رهند ارواح هر شب زین قفس، فارغان نحاکم و محکوم کس، رها بی خیال، رفته در صحرای بیچون جانشان، روحشان آسوده و ابدانشان. روحتون میره، بدن شما رو پس پشت میگذارد و سفیری باز دامندر کشی، جمله را در داد و در داور کشی. بعدن صبح که میشه سوت میزنی تا اون دوباره اسبه برگرده. چون که نور صبح دم سر برزند، کرکس زرین گردون پرزند، فالق الاسباح اسرافیلوار، جمله را در صورت آورد زندیا، روحای منبسط را تن کند، هر تنی را باز آبستن کند، اسب جانها را کند آریز زین، سر النوم و اخلموت هست این، لیک بهر آن که روز آیند باز، برنهد بر پایشان بند دراز، تا که روزش واکشد زان مرغزار، و از چراگاه آردش در زیر بار، کاش چون اصحاب کهف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را. مولانا میگه ای کاش اصلا نمیذاشتی برگردی، همون که رفت میذاشتی در همون دشت فراخ به سیر خودش ادامه بدهد. ولی خب چاره نیست، وقتی که صبح میشود ما روح خودمون رو دوباره به کالبد خود بر میگردانیم. بنابراین از نظر عارفان ما تجربه خواب نوعی مینی مرگ بود، یه مرگ کوچک بود. یعنی شما از روح جدا میشوید و وقتی که از جسم جدا میشوید، وقتی که از جسم جدا شد روح شما، اون وقت امکان کشف حقایق قدسی رو هم پیدا میکنند. این مکانیسمی بود که این عارفان برای تماس ولو موقت و نسبی ما با عالم علم پیشنهاد میکردند. برابر این از نظر عارفان رویاها البته خیلی خیلی مهم به شمار میرفت. من برای دوستان نمونه های از رویاهای صادقه رو برای مثال در ادبیات قرآنی بیان کردم. داستان موسی و داستان یوسف نمونه بسیار خوب و بارزی از مصادیق رویاهای صادقه است. اما مفهوم واقعه مفهوم بسیار پیچیده تری است و در ادبیات عرفانی ما خیلی مورد توجه بوده. توجه کنید، در واقعه ما بیداریم و در بیداری خواب میبینیم، یعنی در بیداری با موجوداتی تماس میگیریم که از جنس این جهان نیستند. بهترین نمونه واقعی در قرآن احتمالاً رخدادی است که در واقع مواجهه موسی با خضر. در قرآن داستان موسی و خضر از داستان‌های بسیار عبرت آموز است. تأویل قرآن در باره داستان خضر بسیار جالب توجه است. مطابق بیان قرآن موسی مدت‌ها بود که از خداوند می‌خواست که مردی از اولیاء خداوند رو به او نشان بدهد، تا سرانجام خدا به او می‌گوید که فلانجا میری و در اونجا کسی رو می‌بینی. قراره که کسی رو ببینی، باید یه سفری بری تا در اون سفر کسی رو ببینی. موسی به راه می‌افته که ببینه بالاخره اونجا اون میادگاهی که قرار اون مرد خداوند رو ببینه کیه، خضر رو. همینجور که سفر میره یه جوانی هم همراهش میاد، با هم همسفر میشن. در میانه یه راه اینا یه ماهی هم کباب کرده بودن، گوشو بودن توی سفره، با خود رو میبردن که خوراک راهشون بشه. در میانه یه راه اینا یه جایی توقف میکنن، اینا در قرآن هست، توقف میکنن میشینن. موسی مشغول کارهای خودش بوده، این جوان یه مرتبه میبینه که این ماهی پخته زنده میشود، از درون سفره او در میاد، میپره تو دریا، شنا میکنه، میره. منتها از ترس اینکه موسی مبادا عتابش بکنه صداشو در نمیاره، چیزی نمیگه. مدتی که میرن جایی میرسن، موسی میگه خب حالا بشینیم، گرسنه‌مون شد، غذا بخوریم. جوان به موسی میگه که والا راستش من جرأت نکردم بهت بگم، فلانجا که ما نشسته بودیم چون این اتفاقی افتاد. موسی یک باره هوشیار میشود، میگه چرا به من زودتر نگفتی؟ برگردیم، میادگاه همون جاست که این اتفاق افتاد. تعبیر قرآن از اون جایی که این اتفاق افتاد چیه دوستان به خاطر دارن؟ مجمع البحرینه، این دو جایی که دو دریا به هم میرسند، یعنی یه دریا از این ور یه دریا از این ور، اینجا که رسیدن وسط اینجا یه منطقه عجیب و غریب شده است. این فاصله بینابین مثلا دنیای عجیب و غریب است که درش ماهی پخته زنده می شود و به دریا می گریزد. موسی گفتش که اون میادگاه ما اونجاست. بعد برمیگردن وقتی که به اونجا میرسن، البته خب خضر رو میبینن، ولی از اولیاء خداوند رو میبینن، ولی این ولی خداوند هم در اون جهان فاصله میان دو دریا کارهای عجیب و غریب میکنه، کارهایی که ما در جهان خودمون نمیکنیم. کشتی سالم رو سوراخ میکنه، یه پسر بچه بیگناهی رو میکشه، یا جایی به دهی رفتن که مردم دشنامشون دادن بیرونشون کردن، میگه وایسه این دیوار خراب شده برای این ده بسازیم. رفتارهایی که در این جهان بینابین صورت میگیرد البته عجیب است. موسی خواب نمیبینه، ولی در جهانی وارد شده است، در مجمع البحرین، در فاصله دو دنیا قرار گرفته است که اتفاقاتی که رخ میدهد، موجوداتی که در اونجا هم وجودشون و هم منطق رفتارشون با اون چه که ما در این سو تجربه میکنیم متفاوت است. تعبیر عارفان این است که موسی به جهان آینه ها در آمد، یعنی به جای اینکه این بار اون موجودات بیان این وسط و خودشون رو نجات بدن، این بار موسی بود که از این آستانه عبور کرد و به جهان آینه ها در آمد. این رو بهش میگن واقعه. در مثلی مولانا هم شما مواردی میبینید از این واقعه. یکی از مصادیقش رو من فقط برای دوستان اشاره میکنم، مصادیق دیگری هم هست. برای مثال ببینید، یکی از داستانهای بسیار شگفت‌انگیزی که در مثنوی آمده است داستان دقوقی است که در دفتر سوم مثنویه. مطابق نقل مولانا، دقوقی از اولیاء خداوند بود و خیلی مشتاق بود او هم مثل موسی که کسانی رو ببیند که به اصطلاح جز اولیاء اصلی و برجسته خداوند بودند. تا اینکه یک روزی که در ساحل قدم می‌زد و هوا گرگومیش بود. شما ببینید باز اولا ساحل است، ساحل جاییست که دو دنیا به هم میرسن، جهان خشکی و جهان دریا. هوا هم گرگومیش است، تعبیر مولانا اینه، یعنی نه روز نه شبه. باز اینم یه موقعیت بین دو دنیاست، روز و شب است، سحر و غروب. اینجا موقعیت در فیلم های معاصر هم شما اگر ببینید که اوسان که مثلا به فیلم های اسپریچوال مثلا کارهای آندری تارکوفسکی علاقه مندن ببینید، در اونجا هر وقت که مکاشفه میخواد رخ بده معلوم نیست که این الان صبح زوده یا دم غروبه. در اون فضای بینابین است که این تجربه داره رخ میده. وقت مولانا میگه اتفاقی که افتاد این بود که این طرف یه مرتبه از دور دید که در این هوای گرگومیش هفت و شم از دور ناگهان ظاهر شدن، که این هفت و شم هفت بودن و هم میپیوستن یکی میشدن با زبر هفت ها میشدن، بعد هفت درخت سبز شدن، این هفت درخت سبز هفت درخت بودن و هم میپیوستن دوباره که درخت میشدن. شما ببینید باز در این جهان برزخی در اقلیم نه این و نه آن داره اتفاقاتی میفته. دقوقی در واقع خود رو بیدار میدانست، اما در بیداری اتفاقات نامتعارف، موجوداتی از آن سوی پرده بر او آشکار میشدن. خب البته شما داستان رو میدونید، در اونجا دقوقی میگه که وایسین حالا که اومدید یه نماز جماعتی با هم بخونیم. اینا میگن خیلی خوب شما وایسا پیش نماز، ما پشت سر اقتدام میکنیم. دقوقی جلو وای میسه و اینا هم پشت سر دقوقی مشغول عبادت میشن. در همون حین که دقوقی مشغول نماز است، یه مرتبه واقعی تصویری در ذهنش میاد که در دریای پیش رو کشتی گرفتار طوفان است و کشتی نشستگان در این کشتی شکسته خداوند رو به استغاثه میخوان. دقوقی در همون حال که مشغول نماز بود دعا کرد، گفت خدایا اینا رو نجاتشون بده، و خدا هم به حرمت دعای دقوقی هوا رو آرام میکنه و کشتی نجات پیدا میکنه. وقتی که نماز تموم میشه، این کسانی که پشت دقوقی بودن به هم نگاه میکنن، میگن کی بود همچی کاری کرد؟ من نبودم، من نبودم. فهمیدن که این بول فضولی رو پیش نمازشون کرده، و تقویقی که سر برگردون البته دید که اونا گم شدن و دیگه در تیر رس او نیستن. و البته مولانا میخواد اونجا بگه که اینا به مقامی برای مقام دعا رسیده بودن و هر گونه طلب از خداوند رو بیادبی میدانستن. ولی ببینید معلومه که این آدم ها بازم از جنس جهان ما نیستن. این در واقع نکته بود که عرفای ما میگفتن و معتقد بودن که چنین پدیده‌هایی در فضای زندگی ما رخ میدهد. گاهی اون موجودات در قالب رویاهای صادقه به جهان ما در میآیند، گاهی وقتا شمایید که میتوانید پا به جهانی بگذارید که بیدارید ولی جنس جهان از جنس جهان شما نیست. کسانی که این حرکت رو میتونن انجام بدن، یعنی مستمرن پیام از آن سو دریافت میکنن و این توان رو دارن که از این آستانه بگذرن و به جهان آینه ها درآیند، در واقع اولیاء خداوندن، کسانی هن که به مرتبه ولایت، به مرتبه دوستی رسیدن. و مولانا میگه وقتی کسی به اینجا میرسه خوابش اصلا دیگه خواب نیست، عین بیداری است. و البته مولانا نکته دیگری هم میگه ببینید اینا معلومه همه حرفا رو زدیم، ولی البته یه قابلیت هایی هم باید در خود افراد باشه. اینجوری نیستش که هر کسی بتوانه این شایستگی ها رو پیدا کنه. مثال میزنه مولانا، میگه که شما ببینید در ادبیات گذشتگان معتقد بودن که فیل خواب میبینه، و چون فیل رو از هندوستان می آوردن هر وقت خواب میبینه خواب هندوستان رو میبینه. اما مولانا میگه این خرا رو ببینید، خر هیچ وقت خواب نمیبینه. دلیلش خیلی ساده است، برای اینکه خر هیچ وقت هندوستان نبوده. بنابراین یه انسی باید با اون جهان باشه تا بعد این تجربه ها فراهم بشه. گفت پیل باید تا چو خسبد او ستان خواب بیند خطه هندوستان، خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرده است اقتراب. بنابراین به نظر میاد که چنین تناسب های استعداد هایم البته باید در کار باشه. فرد باید چندان در روح و ضمیر خود ژرف کاوی بکند که به اون سرچشمه های اصلی البته به توان خودش رو متصل بکنه. خب اما تمام نکته این است که انسانی که به جهان آینه ها در می آید، به تعبیر مولانا خمرش از تبدیل یزدان خل شده است، یعنی تبدیل مزاج پیدا کرده، ناپاکی های وجودش پاکیزه شدن. انسانیست که خود از جنس آینه می شود، انسانیست که خود از جنس آینه می شود. یکی از نشانهای این آینه شدن، خود مولانا میگه، میگه آینم آینم مرد مقالات نیم، دیده شود حال من در چشم شود گوش شما. در توصیف خودش میگه، میگه اصلا من دیگه جنسم آینه شده. شما وقتی میخواید احوال من بپرسید، لازم نیست بپرسید حالت چطوره که من بگم خوبم که شما بفهمید من خوبم یا بدم. دیده شود حال شما، دیده شود، گفت آینم مرد مقالات، دیده شود جون؟ بله، حال من ار چشم شود گوش شما. یعنی در واقع تمام حرفش اینه، میگه که من به چنان مقام و مرحله از شفافیت رسیدم که شما اگه میخواید حال من رو بدونید فقط نگاه کنید به من، اینقدر من شفافم که به گفتار حاجت ندارم، من مثل آینم، شما میتونید ببینید. مولانا این داستانی در مولانا مثنوی میگه، بازم از داستانهای عجیب و شگفت‌انگیز مثنویه. مولانا میخواد به یکی از نشانهای آینه شدن، یعنی این که فرد تبدیل مزاج پیدا میکند و دل او میتواند در عالم بیداری به عالم آینه ها، عالم خیال در آید، عبارت است از فراست. فراست در واقع در ادبیات عرفانی اینه که شما به طرف نگاه میکنید و اون چه که در ماف ضمیرش هست رو میخوانید، یعنی ارتباط شما با اون طرف از طریق زبان نیست، از طریق دیدن است، رؤیت است. در داستان ها از شیخ، یکی از اولیاء اون دوره قدیم، شیخ محمد سرزی، ما واقعا نمیدونیم واقعا این وجود تاریخی بوده یا مولانا خودش ساخته، برحال مولانا از یه شیخی به اسم شیخ محمد سرزی نام میبره که میگه اوائل کار میرفت گدایی میکرد، از مردم پول میگرفت و به فقرا میبخشید. بعد از یه مدتی خداوند گفتش که نه دیگه، حالا نمیشه تو گدایی کنی و ببخشی، باید کسب ناکرده ببخشی، یعنی برو خونت بشین. اینم رفت خونش نشست و یه پتویی هم داشت، رفت روی این پتو میشست و هر کسی که میومد خونه این حاجتی داشت، این دست میکرد از زیر این پتو که معلوم نیست به عالم غیب بس بود، هرچه که بود بهش میداد. اون وقت کسانی که میامدن اونجا هیچ وقت بهش نمیگفتن که ما چه حاجتی داریم، این به فراست حاجتشون رو در میافت و ادا میکرد. وقت مولانا در اینجا یه مکانیزمی توصیه میکند، پیشنهاد میکند که چجوری بود که این فراست رخ داد، این فرد میتونه زماف زمیر طرف مقابل رو بخواند. در این، اینا بیانات مولاناست دیگه. مولانا میگه که آخرش این مردم که میومدن پیشوی کنشکاف شدن، گفتن شیخ تو از کجا میفهمی که مثلا ما چقدر پول احتیاج داریم یا چه حاجتی داریم که ناگفته حاجت ما رو روا میکنیم؟ شیخ گفت حالا واقعش اینه که این وجود من، و من اصلا با شما کاری ندارم، شما که میای که من به شما نگاه نمی کنم، من در مقام تأمل و مراقبم، دارم به این وجود خودم نگاه میکنم، یه دریاچه صاف، زلال، بیخش، هیچی توش نیست، من تمنایی ندارم. بعد یه مرتبه میبینم که تو این آینه وجود من عکس یه هزار درهمی افتاده، من میفهمم این هزار درهم مال من نیست، حتما مال توی که عکسش افتاده در آینه دل من. من به آینه دل خودم نگاه میکنم، هر وقت نیاز و حاجتی در دل خودم دیدم میفهمم که این نیاز و حاجت توی. یعنی در واقع مولانا میگه که آینه شدن فراست میآورد و میگه که خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه ام پر است از عشق احد، در دل من چیزی جز عشق خداوند نیست، در تگ آب گو هرچه بینم اندر و غیر خدا، آن من نبود و بد عکس گدا، این انعکاس اون چیزیست که اون فرد میخواهد، در تگ آب ار ببینی صورتی، عکس بیرون باشد آن نقش عیفتی. اگه شما یه عکسی در آب میبینید، این عکس یه موجودی است که در بیرون است، از تو خود آب که اون عکس بر نمیخیزد. بنابراین سخن مولانا این است که وقتی که ما دل صافی پیدا میکنیم، زنگار روح خود رو میزداییم، دل ما از جنس آینه میشود و در سپهری از این عالم جهانی از جنس آینه وجود دارد. یعنی مکانیزم اینجوری میشه. خداوند در این سو از تیررس ما بیرون است، یه آینه گذاشته این وسط، ما هم یه آینه اینجا داریم. این عکس آینه در این آینه میانجی که عالم خیال است میتابد و آینه دل صافی ما این عکس رو که از آن سو آمد است باز میتواند و ما میتوانیم او رو ببینیم. این در واقع تجربه است که عارفان ما از او به مکاشفه یاد میکنند و یکی از مهمترین جاهایی که این تجربه برای فرد رخ میدهد البته عالم خیال است. من این نکترم بگم و سخنم رو به پایان ببرم که در روزگار ما نسبت ما با خداوند و امر مقدس خیلی تغییر کرده است. گذشتگان ما به آسانی وقتی که به جهان طبیعت نظر می کردن خداوند رو در و دیوار این جهان می دیدن و هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعناته بینم. در روزگار ما به دلایل خیلی متعددی آشکارگی خداوند در جهان طبیعت به محاق رفته است. برای ما دشوار است که اون کشف شهودی که یک انسان در گذشته از عظمت‌ها و زیبایی‌های این طبیعت می‌کرد و خدا رو در برای اونها می‌دید رو به آسانی کسب کنیم. اما تجربه ما از خداوند در روزگار ما در واقع در جای دیگری رخ می‌دهد. خداوند ما رو رها نکرده است. واقعه حضور خداوند در زندگی ما امروز خصوصا در دو جاست. در دو جاست که خداوند خود رو بر ما آشکار می‌کند. وقت می‌آفریند، محراب می‌آفریند و واقعه ایجاد می‌کند. یکیش عبارت است از جهان درون ما، دیگریش عبارت است از در فاصله میان دو انسان، یعنی رابطه انسانی در میان دو انسان. فاصله میان دو انسان فاصله مقدس است، فاصله است که محراب است، فاصله است که در واقع خداوند خود را آشکار می کند. و همین دلیل است که در ادبیات عرفانی شفقت بر دیگران و عشق عنصر مهمی است. عشق اونجاست که آینه دل افراد روبروی یکدیگر قرار میگیرد و در بازی میان این دو آینه روبروی هم است که ابدیت تصویر درکی تجربی از امر نامتناهی آشکار میشود. اما در جهان درون ما دو عنصر وجود دارد که انسان را از بقیه موجودات در این عالم متمایز میکند. شما ببینید وجود تمام موجوداتی که در این عالم هستند نقطه ایست، یعنی هر موجودی در این لحظه زندگی می کند، در قالب موارد نه به گذشته ربطی دارد و نه به آینده. این انسان است که وجودش در زمان بسط پیدا می کند. چرا؟ به دو علت. یکیش این است ما حافظه داریم. حافظه چه کار می کند؟ حافظه تجربه های گذشته ما رو برای ما اکنون می کند. من وقتی که خاطرات 20 سال قبلم رو به یاد میارم یعنی 20 سال گذشته من نابود نشده است. برای یه گربه خاطره به این معنا وجود نداره، گربه همین امروزشه دیگه، یعنی 4 سال قبل برای اون گربه جزئیاتش خاطراتش به احتمال خیلی زیاد معنا نداره. یا تجربه های حیوانات به اندازه ما وضوح و مفهوم بندی نشده است. خاطره وجود ما رو در خط گذشته امتداد میبخشه. توانایی دیگری هم که ما را از موجودات دیگر متمایز می‌کند تخیل است. قدرت تخیل یعنی آینده‌ای رو که هنوز تحقق پیدا نکرده شما می‌بینید به امروز خود می‌آورید. بنابراین خاطره وجود ما رو در گذشته امتداد می‌بخشد و تخیل وجود ما رو به سوی آینده امتداد می‌بخشد. و به این معنا و تعبیر است که وجود ما خطی می‌شود. یعنی از وجود نقطه‌ای به وجود خطی. این رو برای این عرض کردم که در واقع یکی از مهمترین جاهایی که شما می توانید مقدماتی برای تجربه های معنفی در جهان امروز بیابید اون جاییست که خاطره و تخیل با هم پیوند برقرار می کند. جایی که خاطره و تخیل با هم پیوند برقرار می کند رو ما بهش میگیم رؤیا. یکی از دلایلی که رؤیاها می توانند برای ما ارزش و سلوکی داشته باشند این است که خصوصا رؤیاهای کودکی، شما وقتی که در دوران کودکی جهان اطراف خود رو تجربه می کنید مفهومی تجربه نمی کنید، عاطفی تجربه می کنید.
و همین دلیل است که خاطرات دوران کودکی غالبا با حجم عظیمی از عاطفه همراه است. شما الان ببینید بهترین خاطرات دوره‌های زندگی شما احتمالاً مربوط به خاطرات دوران کودکی شماست. خاطرات دوران کودکی شما انرژی عاطفی که ایجاد می‌کند شگفت‌انگیز است. چرا؟ یا خاطراتی که شما از تجربه‌های بسیار ویژه زندگی دارید، تجربه مرگ یک عزیز، تجربه شکست در یک عشق، تجربه یک موفقیت فوق‌العاده منحصر به فرد. در تمام این موارد وقتی که یا شما به دوران کودکی می‌روید یا با تجربه‌های سر و کار داره که از حدود تجربه‌های متعارف ما فراتر می‌رود، بلافاصله اتفاقی که می‌افته اینه که نظام مفهومی ما که در شرایط عادی جهان رو باهاش درک می‌کنیم شات داون می‌کنه. می‌خوابه، شما جهان رو از طریق عاطفه تجربه می‌کنید و خاطره‌ای که از اون وقایع در ذهن شماست در واقع این هسته‌های عاطفه رو جمع می‌کنه مثل یک کپسول در ذهن شما نگه می‌داره. شما وقتی که امروز به خاطرات دوران کودکی برای مثال برمیگردید، کاری که میکنید اینه، گاهی وقتا دیدید یه تلنگر میخوره و یه خاطره، شما دارید در جنگل قدم میزنید، یه مرتبه یه رایحه به شامه شما میرسه و این رایحه یه مرتبه یه خاطره خیلی خیلی گنگ در وجود شما رو بیدار میکنه. شما جزئیات خاطره رو درک نمی کنید، نمی تونید احضار کنید، اما یک بار این صدف خاطره وقتی پوستش می ترکد حجم عظیمی از عاطفه رو آزاد می کنه. عاطفه‌ای که در دل خاطرات نهفته از کاری که می کنه این است، موقعیت وجودی شما رو تغییر می ده. یعنی به جای اینکه شما یه تجربه مفهومی از جهان داشته باشید، یک بار جهان رو از مجرای عاطفی تجربه میکنید. این رو به این دلیل عرض میکنم که مهمترین شیوهی که فرد به جهان مکاشفات میتواند درآید شیوه های مفهومی نیست. مفهوم مربوط به اقلیم عقل است. اونی که بیشتر ما رو به سپهر دل و ارتباط به عالم مکاشفات نزدیک می کند در واقع رویکرد نامفهومی است. من تعبیر نامفهومی رو به کار میبرم. نامفهوم واقعا به معنای نامفهوم بودن است. اینی که عارفان تجربه های دینی رو بیان ناپذیر می دونن یعنی به این معنا نامفهوم است. هر خاطره‌ای که در عمق وجود شماست، در بن وجود شماست و شما بتونید این پوسته نازکش رو بتر کنید و عاطفه عمیقی رو که در او ذخیره شده است رو آزاد بکنید، این عواطف یک بار فضای روحی شما رو از یک روح عقلگرای مفهومی تبدیل می کند به یک روح فرامفهومی عاطفی و این وضعیت وجودی است که دل شما رو به مراتب بیشتر مهیا می کند برای اینکه آینه وجود شما به جهان آینه ها متصل شود و تجربه های از جنس مکاشفه برای ما فراهم آید. بنابراین اگر شما بخواید برای یک انسان امروزین توصیه سلوکی بکنید که با تجربه عارفان ما از جهان خیال منفصل همخوانی دارد، این است که خاطره‌های خود رو دست کم نگیرید، رؤیاهای خود رو دست کم نگیرید. در بن این خاطرات، در بن این رؤیاها انرژی عظیمی نهفته است که میتواند روح ما رو به سرچشمه های معنویت در این دنیا باز پیوند دهد و این سفر عالی سواری که ما در این عالم داریم از این منزل های بینابین بگذرد تا سرانجام این قطره به وصال خود به دریا بپیوندد. خب از توجه خانم آقایان سپاسگزارم.